دارم هستش به صورت منجمه زیاده، بنابراین با کاهش قیمت در این بخش روبرو خواهیم بود، یعنی اینکه ما افزایش قیمتی نخواهیم داشت. حالا بعضی از دوستان عرض کردن، حالا من داشتم به پیامک هایی که شما میخوندید توجه میکردم که نوشته 100%. 100% منظور ما اینه که ما ارزمون زیاد خواهد بود، بنابراین گرانی در بازار رخ نخواهد داشت یا با کمبودی در بخش گوشت روبرو نخواهیم شد. این موضوع رو ما بیشتر حالا در بحث دیگه که نوشته 100%، منظور بنده اینه که ما به میزانی عرضه خواهد شد که با افزایش گرانی یا کمبود دام و گوش روبرو نخواهیم.
پس احتمالا جمله شما این بودی که قیمت گوش 100% پایین خواهد اومد، یعنی حتما پایین خواهد اومد، ولی این که چون گفتم اگه واقعا 100% پایین بیاد خود ما همین الان یه شق سفاره شدیم از کجا.
ببینید الان گوشت گوساله الان 60 تومن هستش و گوشت گوسفند 75 تومن هستش.
درسته، در کجا؟
این در بخش عمده فروشی ها. اما شما ببینید وقتی این میره توی فرآیندهای دیگه ورود میکنه، طبیعتاً با افزایش قیمت‌های مختلف روبرو میشه. ما که در بخش تولید فعالیم به عنوان تولید کننده، الان سطح تولیدمون انقدر بالا رفته که خیلی وقت پیشا و شاید از ابتدای سال با این مشکل روبرو بودیم که چی کنیم با این تولیدمون که بتونیم روانه بازارش کنیم. یعنی در حال حاضر برای دام سنگین کشور متقاضی یا بازار خریدی وجود نداره، بنابراین دامدار ما قبل از سال سعی میکنه این دامشو به هر نوعی که شده بفرسته تو بازار تا بتونه که برای سال آینده هم پروار کرده باشه و همین که این دام رو دستش نمونه. بنابراین با این افزایش عرضه، با افزایش تولید، شما مطمئن باشید کاهش قیمت در بخشایی، حالا در بخش دام رو 100% خواهیم داشت. یعنی 100% منظور من اینه که حتمی خواهد بود. حالا کلمه 100% دیگه به کار نمیبرم.
بله بله، حتما کاهش بده خواهد کرد. خود نوشتن در یه از 77,000 تومان، البته ننوشتن کجا، ولی شنادی دیگری 912-32-19 نوشتن کیلی و نوشتن که خرید گوشت گوساله 95,000 تومان هست. نکته‌ای که شما شروع فرمودید نکته جالبی است، ولی یک موضوع علمی در اینجا مخفوله که چرخه تولید تا عرضه حتی اگه فراوری بشه باز ما با قیمت‌های بالایی روبرو هستیم. چرا این قیمت منطقی نیست؟ چرا شفاف نیست؟
یکی از دغدغه‌های در واقع دستاندرکاران این صنعت اینه که چرا تولید ما مشخص، قیمت عرضه تولیدات ما مشخص، تا وقی دالاشه مشخصه قیمت به چه صورت هسته، چرا باید وقتی ورود میکنه به بازار با این قیمتهای سرسام‌آور و قیمتی که واقعا خیلی از مصرف کننده ها توان خریدش ندارن روبرو میشه؟
خب درسته، ولی شما
همه ما رو داره آزار میده.
خب این نشان از یه نوع کمکار
قیمت دام سبک در به دامداری الان قیمت دام سبک در به دامداری 35 تومن هستش.
درسته.
خب این اگه بخواد تبدیل به لاشه بشه نهایتا باید لاشش 70 تومن بشه. حالا بعد از با 10% سوزی که اون قصاب یا بسته‌بند میبره نهایتا باید گوشت کیلوی 80 تومن باشه. چرا باید 100 تومن و غیره باشه؟ خب این یک موضوعی است که ما رو آزار داده. در بخش گوساله بازم با همین مشکل روبرو هستیم. این نشون میده در این فرایند و در این چرخه یک در اصل موضوعی وجود داره که متاسفانه بازار اصلا به تولید در اصل مرتبط نیست و اگه مرتبط باشه قیمت‌های خودش رو در واقع داره حمایت
میکنه. من نمیتونم خیلی آقای پوریان عذرخواهی میکنم، من اساسا نمیتونم خیلی اینو درک بکنم که چرا این گونه است. وقتی صحبت از شورای تامین کنندگان دام کشور میکنیم، مسلما شما داریم، ما داریم راجع به یک زنجیره تولید و عرضه صحبت میکنیم. این زنجیره توزیع مسلما در نمودار یا چارت ساختاریش کاملا مشخص، دامدار هست با مسئولیت‌های خودش و بعد از اون عرضه اون از طریق کشتارگاه هست. پس از کشتارگاه چه کسانی در این بازار دست دارن که چنین چیزی میبرن؟
ما تعریف ما تا بخش تولید و عرضه هستش در بخش دام.
یعنی تا کجاست؟
در بخش تولید و عرضه دام.
به کی عرضه میکنید اینو؟ به کی؟
ما امکان ورود به بازار و اینکه خودمون به صورت مستقیم عرضه کنیم یا نظارتی داشته باشیم رو نداریم متاسفانه. خب این گروه هایی که میان و این گوشت رو مصرف میکنن متاسفانه خب مراحل دیگه ای رو این قضایا طی میکنن. حالا ما خیلی جلسات هم نشستیم بابت این موضوع. نگرانی خیلی از مسئولین هستش که چرا قیمت دام ما مشخصه، قیمت در اصل لاشیمون هم تا حدودی مشخصه. چرا وقتی گوش میره تو مغازه ها یا فروشگاه زنجیره و یا تو قصابی ها سر در از یه قیمت دیگه در میاره؟ علت چیه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ این یه موضوعی است که کلن ما متاسفانه اون ابزار و اون وسیله رو نداریم که بتونیم خودمون هم مستقیم عرضه کنیم که بتونیم رقیبی برای این در واقع گزینه در بازار باشیم، و هم این که مسئولین دارن برخورد میکنن، ولی خب چقدر میخوان برخورد کنن؟ نه. الان ما خودمون با قیمتهای الان گوش کاملا مخالفیم. قیمت 100 تومن برای گوشت گوسفندی ما کاملا غیر قابل مثلا مقبول نیستش. در بخش گوساله هم همینطور. قیمت منطقی برای گوشت گوساله برای مصرف کننده ما باید 65 تومن باشه و گوسفند برای مصرف کننده ما باید 75 تومن باشه. این قیمت منطقیه که باید باشه. چرا حالا میره توی بحث‌های دیگه است که حالا من در حوزه بنده نیست که بخوام در مورد اونا صحبت.
بسیار خوب، این دقیقاً همون قسمت خواندنی این داستان هست که این داستان رو به جلد بعدی یا شماره بعدی شما کل میکنیم، یا اگه سریال بود بله قسمت بعدی که خیلی جذاب ببینیم وقایع به کجا ختم
میشه. دام به اندازه دام وجود داره در کشور که واقعا نگرانی اکثر تولید کننده ها رو در برای به خاطر اینکه الان سطح تولید ما خیلی بالا رفته.
بسیار خب، خیلی متشکرم. برای به هر حال پس ما خیالمون راحت باشه، ما که دیزی مصرف میکنیم یه چیزی برامون هست، حالا برای اونا که شیشلی خورن که داستان همینطور. متشکرم از شما آقای پوریان، توی سطح محترم شورای تامین کنندگان دام کشور. خدا حافظ. از شما شنوندگان سپاسگزارم که همچنان به 3036 راجع به گفت 3637 3036 37 دارید درباره مطالبی که گفتگو میکنیم و بررسی میشه اظهار نظر میفرستید. به پیام کوتاه شما برخواهم گشت و به اونها اشاره میکنم. همونطور که میدونید 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا صبح در سراسر کشور در شرایطی برگزار میشه که یکی از مهمترین مسائل موجود کشور مسائل مهم ایران مسئله اقتصاد هست. در بررسی عملکرد مجلس شاید مسئله اقتصاد نمره قابل قبولی نگیره، اما این انتخابات میتونه سرنوشت ساز باشه و باید دید اولویت های اقتصادی پیش روی مجلس 11 چیست و نمایندگان منتخب چطور باید با اونها دست و پنجه نرم کنن و به حل و فصل بیشتر اونها بپردازن. آقای دکتر وحید شقاقی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستن تا به تحلیل بیشتر این موضوع و اهمیت شرکت در انتخابات فردا بپردازیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین نحو خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، به گفته مسئولان دولتی اصلاح نظام یارانه بودجه و بهبود معیشت مردم سه اولویت مهم مجلس 11 شمرده میشه. به نظرتون این مجلس چطور و چقدر میتونه در این مسائل ورود بکنه و دست به اصلاحات مهم اقتصادی در مجموعه کشور بزنه؟
بله، ببینید مجلس آینده بسیار نقش مهمی رو باید ایفا کنه، از این منظر که خب عملا ما درگیر تحریم های بسیار سنگینی از سوی آمریکا و غرب هستیم. من به نظر من چند تا کار رو مجلس آینده میتونه انجام بده. یکی اینه که یه بار اولویت اقتصادی کشور رو مشخص کنه و طرح ها و لوایحی که در کشور در راستای این اولویت اقتصادی کشور وجود داره رو یه بار احصا کنه. ببینید ما قوانین بسیار مهمی رو در کشور تصویب کردیم، مثل قانون اصل 44 سال 87 اگر اشتباه نکنم تصویب شد، قانون بهبود فضای کسب و کار بود سال 89 بود، ما چند تا قانون رفع موانع تولید داشتیم. به عبارتی فهم من اینه که یک بار قوانین کلیدی که در کشور برای شرایط کنونی هم میبایست اجرایی بشه اونها رو اولویت بندی شناسایی کنه، و مرحله دوم حسن اجرای این قوانین رو هم نظارت کنه، هم یک گزارشی تهیه بشه مشخص بشه که به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب و کار که برای شرایط کنونی کشور هم بسیار حیاتی است چه میزان اجرا شده و چرا کدوم مواد و بندها اجرا نشده و دلایل عدم اجرا چه بوده. به همین قوانینی که در کشور موجوده به نظر من این یکی از اون اقدامات مهم میتونه تلقی بشه. محور دوم، برخی از قوانین برای کشور بسیار ضروری است ولی تاریخ مصرف اونها سپری شده. مثلا قانون تجارت رو ما میتونیم مثال بزنیم، مال 1310 یا 13 خورشیدی است ولی خب این نیاز به بروز رسانی داره و نیاز به حذف یا اضافه نمودن برخی مواد رو میطلبه.
درسته.
این هم یکی از کارهایی است که به نظر من در مجلس آینده باید با فوریت اجرایی بشه. تنقیح قوانین و حذف برخی از مقررات و قوانین در کشور در راستای بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیر نمودن اقتصاد یکی از اقدامات میتونه باشه. مرحله به نظر من پایانی بحث قوانین لازم برای تصویب، ما به اندازه کافی تو این کشور قوانین داریم، اینها یا نیازمند تنقیح و بروزرسانی و اصلاح هستند یا اصلا آقای خیخان این اصلا اجرا نشده. آقای خیخان
متاسفانه
بگم اینا رو زمین مونده، مثل قانون 44، مثل قانون بهبود فضای کسب و کار، مثل قانون رفع موانع تولید و بسیاری از قوانینی که ضروری است در کشور ولی پیاده نشده. اگر واقعا مرحله پایانی به نظر من تصویب قوانین، من فهمم اینه که مجالس ما در گذشته موتور تولید قانون بودند بدون اینکه اون بُعد نظارتی خودشون رو تقویت کنند. امیدوارم و ای کاش آرزو میکنم مجلس آینده به جای تصویب قوانین بیشتر بُعد نظارتی خودش رو تقویت کنه، چون مجلس دو بُعد داره، یک بُعد قانون گذاری است و بُعد دوم که بسیار مهمه بحث نظارته. با اینکه معاونت نظارت داره ولی این معاونت نظارت ساختار بسیار ضعیفی داره. خود کمیسیون های مجلس هم باید ورود پیدا کنند برای بحث های نظارتی، چون اگر قانون تصویب بشه ولی اجرا نشه این شاید بدتر از شرایطی که ما قانون نداریم، یعنی لطف میشه پدیده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همین مواردی که اشاره کردید دوید تو بیشک به ما دارن نشون میده که باید مردم متمرکز روی افرادی بشن که ماهیتاً بتونن اونها رو از هر حیث، یعنی از نظر اخلاقی، رفتاری، علمی، حرفه‌ای، تخصصی تشخیص بدن.
این دغدغه‌مندی شاید بسیار مهمه،
همینطوره.
دغدغه و فهم شرایط کنونی کشور ما.
درسته.
شاید در 100 ساله گذشته 2-3 بار چنین شرایط حساسی رو کشور از لحاظ اقتصادی در 100 سال گذشته باهاش مواجه بوده و به نظر من مجلس آینده کار بسیار خطیر و بسیار مهمی رو در پیش داره. امیدواریم افراد شایسته، کاردان، کاربلد، فهیم و دغدغه‌مند به مجلس وارد بشه.
انشالله. متشکرم دکتر شقیقی، شب خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان محترم دانشگاه اقتصاددان، خدا حافظ. شب بخیر، ساعت 19:43 دقیقه است. روز گذشته نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر کار برگزار شد و مقرر شد که دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار و در روزهای پایانی اسفند ماه به صورت چانه‌زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و به استناد هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شود. نسبت تورم به حقوق کارگران پرسشی است که چطور باید تعیین بشه که این قشر زحمتکش توان اقتصادی و معیشتی خودشون رو بالا ببرن و از پس هزینه های کمرشکن امروز زندگی در حوزه اقتصاد عمومی و خانواده بر بیان. آقای علی خدایی، عضو محترم شورای عالی کار، همینک با ما هستن تا در این باره بیشتر با ایشون صحبت کنیم. آقای خدایی سلام، شب بخیر.
از سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خیخای عزیز، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتم.
ممنونم. قدر بیشتر توضیح می‌فرمایید؟ پرسش رو مطرح کردم و موضوع مطرح هست، نتیجه به کجا رسید و چه باید کرد؟
ما دیروز جلسه رو خدمت جناب آقای شریعت مداری و معاون محترم روابط کار به عنوان رئیس و دبیر شورای عالی کار بودیم و نمایندگان محترم وزارت صنعت و وزارت اقتصاد. در جلسه دیروز ما متاسفانه نماینده کارفرمایی غایب بودن به دلیل مشکلاتی که براشون در حین مراجعه به جلسه پیش آمده بود. موارد متعددی رو در خصوص تعیین دستمزد، از جمله وضعیت معیشتی، مقایسه دستمزد، خود رشد دستمزد با نرخ رشد تورم توی ردیف‌های مختلف و گروه‌های مختلف، وضعیت تولید، وضعیت تورم تولید کننده، همه اینا مواردی بود که دیروز به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارگروه دستمزد که زیر شورای عالی کار تشکیل شده، سبد معیشت رو برآوردش رو انجام داده و امیدواریم که انشالله تا هفته آینده روز دوشنبه که موعد بعدی جلسه کمیته دستمزد هست، جمع‌بندی نهایی راجع به میزان و مقدار هزینه های زندگی به صورت میانگین توی کشور تعیین بشه و اعلام عمومی بشه. در خصوص افزایش دستمزد، مؤلفه هایی که قانونگذار برای ما تکلیف کرده در شورای عالی کار بشه پردازیم، موضوع توجه به نرخ تورم هست و در بند دوی ماده 41 اشاره شده به اینکه موضوع تعیین شده باید بتونه حداقل های یک زندگی رو تامین کنه. موضوعی هستش که طی سالیان اخیر زیاد مطرح شده این موضوع، دنبال این هستیم ما نمایندگان کارگری که تا حد ممکن درآمد کارگران رو به این سبد معیشت نزدیک بکنیم، اما متاسفانه طی دو سال گذشته با توجه به تلاطمی که توی اقتصاد کشور به وجود اومده، تلاش هایی که صورت گرفته و نزدیک کرده دستمزد کارگران رو به اون سبد معیشت، با تورمی که بعد از تعیین دستمزد اتفاق افتاده به دلایل دیگری غیر از افزایش دستمزد مجددن ارزش رو خودش از دست داده. امسال هم دوباره تلاش خواهیم کرد که قدرت خرید از دست رفته کارگران در طی سال 98 رو به عنوان حداقلی ترین کاسته کارگران در شورای عالی کار محقق بکنیم. روشی که میتونه این رو محقق بکنه این هستش که ما تاثیر تورم رو بر هزینه های زندگی محاسبه دستمزد کارگران اضافه بکنیم.
درسته. این عددی رو نشون داده الان، به هر حال میدونید که دولت روز گذشته برای کارمندان هم مصوبه‌ای داشت برای حقوق اونها که چطور افزایش پیدا کنه، فرق نمی‌کنه کارمند یا کارگر، ولی بحث کلی توانمندسازی و ادای وظیفه و دینی است که در این حوزه وجود داره، یا مسئولیت بهتره بگم، برای این منظور اولویت اصلی واقعا باید چطور باشه آقای خدایی؟
ببین، در حال حاضر به دو دلیل ما موظف هستیم که دستمزد گروه مزد حقوق بگیرمون رو افزایش بدیم و برسونیم به حد نرمال افزایش سایر نهادهایی که توی بازار وجود داره. دلیل اولش اون بود مسئولیت‌های اجتماعی و مشکلاتی که برای این افراد در خانواده‌هاشون و بعد از اون حتما این مشکلات می‌تونه به جامعه سرایت بکنه به وجود میاد اگر ما این اقدام رو انجام ندیم. و موضوع دوم که خیلی اهمیت بالاتری داره این هستش که همین کاهش درآمد این افراد به پایین بودن درآمدشون به اعتقاد ما منجر به رکود در اقتصاد ما خواهد شد. تولید کنندگان ما این دفعه آسیبشون رو از این ناحیه خواهند خورد که قدرت خرید در بین مردم پایین است. با توجه به وضعیت سیاسی اقتصادی کشور ما، ما موظف هستیم که تقاضا رو در بین مصرف کنندگان تحریک بکنیم تا تولیدمون رونق بگیره. بنابراین با بررسی تمامی موضوعات اقتصادی که در حوزه روابط کار و حوزه دستمزد وجود داره، اعتقاد ما به عنوان گروه کارگری هستش که این هستش که ما در حوزه تعیین دستمزد نیاز به یه تصمیم شجاعانه داریم که سریع‌تر تصمیم باید گرفته بشه. اما با توجه به اینکه هنوز مباحث جدی تعیین دستمزد در شورای عالی کار آغاز نشده و پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از تعیین سبد معیشت بلافاصله جلسات عمومی به صورت جدی شروع بشه، شاید پیش‌بینی اینکه چه تصمیمی قرار گرفته بشه برای ما هم دشواره.
بسیار خوب. برحال امیدوارم با شفاف شدن بسیاری از این داد و ستت ها و رفت آمد ها و کارها که در صورت میگیره، واقعا واحد های تولیدی هم بگونه حمایت بشن که از این شفافیت عملکرد در بازار آنچه که حق و حقوق کارگران هست انصافا پرداخت بشه. یه بخشی از این مانع به شخص تصور میکنم و بیشتر باور دارم که ناشی از عدم شفافیت داد و ستت در ایران هست که حقوق کارکنان در اینجا پایمال میشه و کمتر دیده میشه. متاسفانه در ساختارهای عملیاتی باید ببینیم تا حوزه‌های گفتاری و نظری. امیدوارم که دولت به این موضوع واقف باشه و بخواد که از یک تعامل سازنده به نفع کارگران کشور قدم برداره. این موضوع قابل حل در ایران. ممنونم از شما بی خدایی.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه. درباره بررسی هزینه معیشت کارگران و افزایش حقوقها برای کارگران و کارمندان صحبت کردیم که مشخصا برای سبد معیشت و افزایش حقوق کارگران در سال 99 آقای علی خدایی عضو محترم شورای عالی کار به پرسش‌های ما پاسخ گفتن. موضوع به هفته آینده موکول شده. خب آقای محمدعلی از بازار سکوت حدا برای ما خواهند گفت آخرین قیمت. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و خیر خواه همچنین شنوندگان خوب شما و خسته نباشی و خدا قوت.
خواهش می‌کنم.
در خدمت شما هستم با آخرین اخبار بازار طلا و سکه. هر اونس جهانی طلا 1621 دلار، هر اونس نقره 18 دلار و 40 سنت، هر اونس پلاتین 1006 و هر اونس پالادیوم 2475 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 5,375,000 تومان، سکه امامی 5,390,000 تومان، نیم سکه 2,790,000 تومان، ربع سکه 1,700,000 تومان و سکه‌های گرمی 950,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 2,385,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 550,600 تومان. آقای خیرخواه، این آخرین اخبار بازار طلا و سکه بود. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. پس بازار یه آرامش رو داره به خودش میگیره، یعنی که همچنان نوسانی است.
یه چند روزی نوسان داشت، خب امروز تقریبا با دیروز و پیروز داره یه کاهشی رو ما داریم میبینیم تو این بخش طلا. تا ببینیم در یکی دو روز آینده با توجه به اخبارهایی که دور اطراف هست ببینیم چه اتفاقی در بخش‌های اقتصادی و سیاسی میفته. مطمئنا تاثیرگذار هست. امیدواریم که شبیه بازار واسطاتی رو ما در همه بازارها داشته باشیم که در صورت بتونن فعالین به کار خودشون تو این زمینه بپردازن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ممنونم از حضورتون آقای محمدعلی. شب خوب براتون آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم. در امان خدا.
یالا خداحافظ. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برای برنامه خودتون روی خط اقتصاد به 30,36,37 پیام کوتاه فرستادید. یکی از شنوندگان ما آقای قنبری نوشتن که با 1,000,000 ایدی چی میشه خرید و گریه خودشون رو مطرح کردن. حضور ترس کنم که شنوندگان دیگری هم برای ما پیام کوتاه فرستادن راجع به آنچه که مطرح کردیم. یکی از شنوندگان نوشتن شغل من تا حدود مربوط به کشتارگاه هست، بابت قیمت گوشت از عرضه تا تقاضا فقط ضعف مدیریت هست. این پیام رو آقای دستجلی از کرج فرستادن. کاملا روشن آقای دستجلی با هم گفته شده شناسنامه تولید کنندگان یا دامداران کفایت میکنه، کشتارگاه ها داره شناسنامه مشخص هستن، هزینه های تمام شده کاملا روشن هست، حتی دستمزد ها و حمل و نقل، حتی اگه با بنزین لیتری 3000 تومان هم حمل و نقل بشه باز همین قیمت ها کاملا روشن هست. ولی آنچه که در بازار دلالی اتفاق میفته چیزی است که متأسفانه کاش به دامداران میرسید و خدمت خاصی هم که قابل توجه بشه روی اون نیست. 918-18-09 هم نوشتن هر قصابی یک نرخی داره، من یک کارمندم و خود ماهی 1 کیلو گوشت میخرم. شنونده دیگری از بندر انزلی برای ما پیام فرستادن 912-46-02 که گفتن گوشت گوستان در اینجا 79,000 تومان، از اتحادیه اخطار گرفته که باید اون رو گرونتر بفروشه. ۹۳۵-93-72 هم نوشتن گوشت گوساله الان در فرضیس 85,000 تومان، گوسفند هم 95,000 تومان. هست شامده دیگری اونه 916-42-70 نوشتن چرا به فکر ما دامدارها نیستید و فقط به فکر خودتونید. خب شنونده دیگری هم که پیشرفت کنم اشاره کردم که از یزد برای ما نوشتن که قیمت گوشت در اونجا 77,000 تومان هست. بسیار خب. خب شنوندگان عزیز، فرصت برنامه ما تمام شد. خیلی ممنونم که به ما گوش کردید تا این لحظه. برای همه شما مردم آرزوی بهترین ها در کنار سلامتی افزونتر دارم. امیدوارم فردا شاهد موفقیت بیشتر و بیشتر یکایی که شما هموطنان و ایرانیان عزیز باشیم. بعدی ما فردا در انتخابات همراه باشید با رادیو اقتصاد، البته از صبح تا پایان انتخابات. متشکرم. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
این برادران
با شرکت در انتخابات همبستگی خودمون اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تعیین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 مگاهرتز، 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.